ده ها تشکل کارگری در جهان از اعتصاب کارگران صنعت نفت ایران اعلام حمایت کردند. رهبر جمهوری اسلامی ایران آراء باطله را دلیل جدایی این افراد از نظام ندانست.
خودشو خیلی مرتفع تر از دیگران در نظام میبینه، دیگه حتی مسئولیت جملات قبلی که گفته هم براش مهم نیست.
و پیشروی‌های سریع طالبان در افغانستان در روزهای اخیر به نگرانی‌های در این کشور دامن زده است. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه عملکرد ابراهیم رئیسی در 2 سال ریاستش بر قوه قضاییه را جهادی و پرثمر خواند و اظهار امیدواری کرد که این روند در دوران پس از او نیز ادامه یابد. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
آیت الله علی خامنه ای در 40مین سال روز مرگ آیت الله بهشتی و روز قوه قضاییه گفت که بهشتی با پایه‌گذاری دادگستری اسلامی و همکاریش در تدوین قانون اساسی حق بزرگی بر گردن کشور و ملت دارد. علی خامنه ای سپس به تحسین ابراهیم رئیسی پرداخت و ابراز امیدواری کرد که قوه قضاییه از این پس نیز همانند مسیر 2 ساله اخیر با قدرت کار خود را ادامه دهد. اما دستاوردهای ابراهیم رئیسی در 2 ساله ریاستش بر قوه قضاییه چه بوده که چنین تحسینی را نزد رهبر جمهوری اسلامی برانگیخته است؟ شیرین عبادی، حقوقدان و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا.
آقای رئیسی در مقام رئیس قوه قضاییه کارنامه ننگینی از خود به جای گذاشت. البته باید اضافه کنم که کارنامه ایشان هیچ وقت سفید نبوده و از ابتدای خدمتش که در سن 20 سالگی بود تا به امروز جز کشتار و شکنجه و سرکوب دیگر اندیشان و آزادی خواهان در پرونده ایشان برگ دیگری نیست. در 2 سالی که ایشان متصدی قوه قضاییه بودند ما خاطرات دردناکی رو داریم. اعدام نوید افکاری که البته به روایتی زیر شکنجه کشته شده و از همه دردناکتر این که هنوز 2 تا برادرش در سلول انفرادی هستند. از چه میترسند؟ محاکمه غیرعادلانه‌ای که برای دستگیر شدگان آبان 98 اتفاق افتاد، بقایایی که در اون دوران تماماً محصول ریاست ایشان است و از همه مهمتر در دوران او بود که کرونا پاش به ایران باز شد و در زندانهای ما این بیماری دیده شد. متاسفانه زندانیان سیاسی عقیدتی محروم از آزادی بودند، در حالتی که زندانیان عادی و مخصوصا وابستگان رژیم به بهانه کرونا همون روزهای اول آزاد شدند که در منزلشون استراحت کنند. از جمله من میتوانم شبنم نعمت‌زاده رو نام ببرم که به 20 سال حبس محکوم شده بود، بیش از چند ماه در زندان نبود. آقای حسین فریدون برادر حسن روحانی که به 6 سال حبس محکوم شده ولی که بیش از 1 هفته در زندان نبود و در مراسم رسمی میبینید که ایشان کت و شلوار پوشیده خیلی شیک دنبال رئیس جمهور هست. ولی که زندانیان سیاسی عقیدتی میبینیم سالها و سالهاست که حتی از مرخصی محرومند. مایلم یاد بکنم از زینب جلالیان، قدیمی ترین زن زندانی سیاسی ایران که تا به امروز حتی 1 روز هم این رو به مرخصی نفرستادن. اینها نشانه عدالت نیست و کارنامه آقای رئیسی سیاه‌تر از قبل هم شده.
رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند را نیز جویا شده است.
در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضایی ایران نه تنها شاهد برقراری عدالت قضایی و حقوق ملت نبودیم، بلکه شاهد گسترش نقض و پایمال شدن حقوق مردم، از بین رفتن حقوق زندانیان، فشار بر خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی، همچنین شاهد گسترش شکنجه، سرکوب، اعدام‌های بی حد و حصر بر بسیاری از فعالان در ایران بودیم، از خانواده افکاری ها گرفته تا بسیاری از خانواده ستم دیدگان دیگر. در دوره ایشون سیاه ترین ایام قوه قضاییه شکل گرفت. قوه قضاییه به طور کامل در اختیار نهادهای امنیتی قرار گرفت و اساساً به بخش لاینفک سیستم سرکوب تبدیل شد. به تبع رهبری هم چنین رئیس قوه قضاییه مطلوبشون بود که امروز هم به عنوان رئیس جمهور از دل شورای نگهبان منصوب خودشون بیرون اومده. لذا هرگز ایشون قابل قیاس با آقای بهشتی نبود و این کارنامه سیاه در تاریخ خواهد ماند.
عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون همواره مورد انتقاد فعالان مدنی، حقوق بشری و منتقدان حکومت جمهوری اسلامی بوده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با مسئولان قوه قضاییه آراء باطله در انتخابات ریاست جمهوری اخیر را دلیل جدایی افراد از نظام ندانست. این در حالی است که علی خامنه ای پیش از برگزاری انتخابات عدم حضور مردم در انتخابات را به معنای فاصله گیری مردم از نظام جمهوری اسلامی خوانده و فتوا داده بود رأی سفید انداختن به صندوق حرام است. بیشتر گفتگوی داشتم با تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و نظرش را در این باره پرسیدم.
آقای خامنه ای یه مبنای گذاشته، میگفت اگه 20% بیاد مشکل کنه اومده سطح خیلی پایین گرفته، باید خودش پیروز اعلام میکنه. بعدم آقای خامنه ای مواضع گوناگونی که اومد گرفت. این سخنرانی یه سخنرانی بود، کاملا یه سخنرانی توجیه گرایانه. ولی من یه عکس دیگه ای دارم. اگر اصلاح طلبانی که انتخابات شرکت نمی کردن و مانند دو استان مشارکه را نمی، من این آرار واقعی نمی دانم، ولی میزان شرکت هم واقعا دقیق نمی دانم. به نظر من آقای خامنه ای جمله گفت تعرفه کم نیاد قبل از انتخابات، من رو این شک دارم. حالا اگر همین میزان شرکت رو قبول بکنیم، دو تا استان زیر 40% شرکت کردن، تهران و کردستان. اگر استانهای دیگه هم اصلاح طلبان نمی آمدن، این میرفت همه زیر 30%، خب یک پیام جدیتری به حاکمیت می شد داد.
آقای خامنه ای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر رو هم 60% دونستند. با هم به بخشی از سخنرانیشون گوش کنیم.
با وجود کرونا که حالا محاسباتی که کردن آدم های کارشناس میگن لااقل 10% از عدم شرکت ها مربوط به کروناست، که اگر چنانچه اون رو محاسبه کنیم نزدیک به 60% شرکت مشارکتی که چیز خوبی است.
ارزیابی شما از صحبت های آقای خامنه ای چه است؟
خب اینه به نوعی حتی خود آقای روحانی جواب داد، گفت نگید چنان به مردم مشکل داشتن نایمدن، چرا مثلا در کردستان و بلوچستان مشارکت بالا بود، در مثلا استانهای دیگه مشارکت پایین بود. این تمام سخنرانی توجیه بود و روحیه دادن به آقای رئیسی حواداران خودش که بله مردم اگه نیومدن به خاطر مشکلات بود، به خاطر کرونا بود، ولی ما میدونیم این واقعیت نداره دیگه. این خودش بود. چرا بعد توی سیستان و بلوچستان اومدن، چرا بعضی استانها مثلا اومدن، توی ایلام مثلا اومدن، این همه توجیه. آقای خامنه ای توی همین مصاحبه یه نکته دیگه هم گفت، گفت من با شورای نگهبان یه سری اختلافایی در موارد دارم ولی قبولشون دارم. در این حال خودشو مبرا کرد از رفع صلاحیت آقای لاریجانی و در این حال دخالتی نکرد به آوردن آقای لاریجان، چون نظر آقای خامنه ای به آوردن رئیسی بوده. بیان سخنهای آقای خامنه ای به خاطر که خودشو خیلی مرتفع تر از دیگران در نظام میبینه، دیگه حتی مسئولیت جملات قبلی که گفته است براش مهم نیست. مهم اینه که همون لحظه سخنی بگوید، چون مطمئن است در ارکان نظام و چهره های نظام کسی نیست که بیاد اینو به چالش بکشه. نمونهش مثلا آقای همتی رأی میده، میگه 28 مرداد نشود، بعد به رهبر کودتا به زعم خودش تبریک میگه، بعد میاد سخنان رقیب انتخاباتیشو تایید میکنه، میگه بسیار خوبه. پس چرا آقای همتی رفتی به مقابله؟ تو معتقد بود این آقا میاد به کودتای 28 مرداد میکنه، حالا از سخنرانیش تو آستانه پست دفاع میکنی؟ ببینید وقتی که اینقدر کاندیداهای دیگه ترسو هستن و با ملاحظه برخورد میکنن با رئیس جمهور، دیگه جایگاه آقای خامنه‌ای طوری است که هر چی بگه به گونه این مسئولیت حرفای خودش هم فراموش میکنه. یه هفته یه حرفی میزنه، هفته قبل مثلا رأی سفید هم میگفت حرامه، الان میگه رأی باطل، هم رأی به نظام. ببین اینا همه دیگه توجیهه، دیگه توجیهی که ایشان به خاطر اون فضایی که ساخته و میدونه مورد پیش پرسشی قرار نمیگیره تو ساختار قدرت، بدون مسئولیت تکرارش میکنه دیگه.
توضیحات تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
کارگران پروژه NGL 3100 در پالایشگاه گاز دهلوران روز دوشنبه به اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه ایران ملحق شدند. بر اساس گزارش‌ها تاکنون کارگران 66 شرکت در دست کم 8 استان ایران دست به اعتصاب زدند. بیشتر گفتگو داشتم با روزبه بلحری از رادیو فردا که اخبار کارگری رو دنبال میکنه و ابتدا از او پرسیدم در مدتی که اعتصاب از روز 29 خرداد تا کنون شروع شده مقام های جمهوری اسلامی چه واکنش هایی نشان دادند.
تا چندین روز هیچ خبری نبود، هیچ مقام رسمی در این مورد صحبت نمی کرد. حتی مثلا حسن روحانی که در یکی از مراسم افتتاحی طرحهای وزارت نفت صحبت کرد، کلمه ای راجع به این حرف صحبت نکرد. بعد تازه بعضی از نمایندگان مجلس هم از نگرانی و نارضایتی صحبت کردند که اون هم به نوعی در مورد کارکنان رسمی شرکت ملی نفت ایران بود. اما روز یک شنبه بیژن زنگنه در کمیسیون انرژی نفت شرکت کرد. در جریان اون به خبرنگاران موقعی که ازش سوال کردن راجع به اعتصاب کارگران پروژه‌ای و پیمانی، گفتش که اگر در بحث قانون کار باشه باید پیگیری بشه که انجام بشه، اما خواستهای اونا فراقانونیه و خب مشخص هم نکرد که چه خواستی فراقانونی هست. این رو هم اشاره بکنم که بیژن زنگنه خودش از طراحان اصلی ایجاد شرکت‌های پیمانکاری در صنعت نفت بوده.
روزبه، مگر خواسته های کارگران پیمانکاری و پروژه چه هست؟
کارگران خواستار افزایش دستمزد به میزان 12 میلیون تومان در ماه هستند. اگر بخوایم آمار رسمی رو نگاه کنیم که بانک مرکزی زمستون سال گذشته اعلام کرد که هزینه مشهد خانوار در شهرها 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان هست و ماده 41 قانون کار رو هم در نظر بگیریم که شرط اون نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری هست، پر بیراه نیست. در این حال اونا با توجه به شدت کاری که انجام میدن، به خصوص اونایی که در مناطق نفتخیز یا در سکوها و اینها که بسیار شرایط بد بهداشتی وجود داره و حتی ایمنی کار، خواستار این هستن که بتونن به جای 24 روز کار 6 روز مرخصی، 20 روز کار 10 روز مرخصی داشته باشن و این البته همراه با افزایش دستمزد باشه. این رو هم اشاره بکنم که خب برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری هست، حق برخورداری از حق تشکلیابی و تجمع و در این حال رعایت اصول بهداشتی و ایمنی کار که خب گزارش هایی که منتشر شده بود در همین چند ماه گذشته با توجه به شیوع کرونا در ایران واقعا نگران کننده بود، چون اصلا فاصله بین کارگران در موقع استراحت وجود نداشت. ببینید که مثلا خیلی جاها حتی امکان دسترسی به دستشویی یا حمام مناسب هم وجود نداره. این حالا با توجه به اینها معلوم نیست که حالا کدوم خواست از دید آقای زنگنه فراقانونی هست. شاید همون شرکت‌های پیمانی هست که خودش مؤسسش بوده.
روز به تو چند روز گذشته حمایت‌هایی هم از اعتصاب کارگران اعلام شده، حالا چه در سطح جهانی چه در خود ایران. از آخرین اخبار در این زمینه برای ما بگو.
مهمترین اونها حمایت ده‌ها سندیکا، اتحادیه، فدراسیون و کنفدراسیون کارگری در جهان در 10 کشور بوده در 5 قاره که حمایت کردن از اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه نفت و گاز کشوری. به خب از 65-66 شرکت در تقریباً 8 استان اعتصاب کردند. خب این تشکلات که عضو شبکه بین‌المللی سندیکایی همبستگی و مبارزه هستند نوشتند که از شورای سازماندهی اعتصابات کارگران پیمانی نفت هم حمایت می‌کنند و غیر از اون موارد دیگه هم داشتیم، مثل کانون سنفی معلمان تهران که در خبرها خونده شد، یا 8 تا سندیکا و تشکل کارگری بازنشستگان و معلمان به نامهای سندیکای کارگران شرکت نشتر هفته، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه گروه اتحادیه بازنشستگان و چندین تشکل دیگه که قبل از اون هم اتحادیه آزاد کارگران ایران داشتیم، شورای بین‌المللی کارگری اینداستریال رو داشتیم که 50 میلیون کارگر صنعتی رو نمایندگی میکنه، فدراسیون کارگران نفت و پتروشیمی عراق، اتحادیه دیگری در عراق بود
و همینطور تشکل‌های دیگر کارگری و صنفی ایران. اینها به هر حال در کنار حمایت‌های دیگری که در بخش اخبار اونها اشاره شد، جبه سنگینی رو به سود کارگران اقتصادی رقم زده. چون در شبکه‌های اجتماعی هم به مقدار خیلی زیادی حمایت می‌کنن از کارگران صنعت.
توضیحات روزبه بلحری رو میشنیدید درباره آخرین اخبار و حواشی مربوط به اعتصابات کارگری در ایران. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان. با هم گوش میکنیم.
آقا این انتخابات را حماسه، حقاً حماسه خوانده، ولی به صحبت‌هایی که در زمانی گفته بود که آنهایی که انتخاباتشان زیر 30% 40% بدبختن حد این حرفا می زدن، الان شده حماسه. به ملت ایران تبریک می گویم که انتخابات حماسه بوده که ما بردیم. انشالله که یک حماسه دیگر در راه است.
کارگران عزیز صنعت نفت در هر زمینه که فعالیت دارید، من خودم یک خوزستانی هستم. سلام و درود گرم من بر شما باد. من شاهد رنج ها و درد های شما ها بودم چه در گذشته و حال. سلام و درود من بر شما باد و پایدار باشین و پاینده، راهتون پر دوام.
ببینید این حاکمان ستمکار حاکم بر جمهوری اسلامی ایران چی بر سر ملت زحمت کش ایران آوردن، که دامداران زحمت کشمون که با چی زحمت یک کیلو شیر به دست می آورند، انقدر بهشان فشار اومده بر این دامداران عزیز و کشاورزان عزیزمون، اینقدر فشار اومده که حاضرن شیری که با دستای پینو بسته به دست آوردن در کف خیابان بریزن. میبینن میگوین که شیر از کاه برای خوردن گاومان ارزون تر است، پس ما ورشکسته ایم چجوری بتونیم شکم دام آن را سیر کنیم؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
سازمان نظام پزشکی ایران در آستانه انتخابات هیئت رئیسه خود در وضعیتی قرار گرفته که باعث شکل‌گیری حواشی فراوان شده است. پس از آنکه رد صلاحیت گسترده کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا به اعتراضات و تحریم انتخابات انجامید، حالا نه تنها شمار فراوانی از پزشکان نامزد شده برای هیئت رئیسه نظام پزشکی هم رد صلاحیت شده اند، بلکه حتی صلاحیت برخی اعضای هیئت مدیره کنونی این سازمان نیز تایید نشده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
در مورد انتخابات ریاست جمهوری همه می دانند که شورای نگهبان نظارت استصوابی خود را اعمال و صلاحیت متقاضیان کاندیداتوری را رد یا احراز می کند. اما سوال این است که در انتخابات هیئت مدیره سازمانی همچون نظام پزشکی چه مرجعی صلاحیت پزشکان کاندیدا شده را تشخیص می دهد و اعلام می کند؟ در بین رسانه‌های داخلی ایران روزنامه شرق روز دوشنبه 7 تیر با ذکر این نکته که خبرنگار این روزنامه از پیگیری پاسخ این پرسش از سوی عبدالحسین روح الامینی رئیس هیئت مرکزی انتخابات و رضا آریانپور و محمد پاکمهر نمایندگان مجلس حاضر در هیئت مرکزی انتخابات نظام پزشکی به نتیجه نرسیده، از قول علی تاجرنیا مشاور عالی رئیس کل و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی نوشته که هیئت نظارت از 4 گروه تشکیل شده، شامل 3 نماینده از مجلس، کمیسیون بهداشت و درمان که رأیشان را از نمایندگان مجلس می‌گیرند، 2 نفر نماینده وزیر بهداشت، 1 نفر نماینده وزیر کشور و 1 نفر نماینده دادستان کل کشور. اما در انتخابات پیش رو رد صلاحیت ها آنچنان گسترده بود که به واکنش های اعتراضی انجامید. مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی با اعلام نگرانی از روند رد صلاحیت ها و تاکید بر آنچه رعایت مبنای قانونی و حقوق افراد داوطلب خواند، از هیئت مرکزی نظارت خواست با تجدید نظر در شیوه بررسی انجام شده در احراز صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت های مدیره نظام پزشکی، حقوق به گفته این مجمع تضییع شده ی آنها را به جا آورد و شأن و منزلت جامعه پزشکی را به آن بازگرداند. حسام فیروزی، پزشک و رواندرمانگر کودک و خانواده در ایران، در این زمینه معتقد است
در واقع اتفاقی که داره میفته درست همون اتفاقیه که برای مجلس و همینطور ریاست جمهوری افتاده. یک شورای تعیین میشه که در واقع از دو نفر نماینده مجلس هستن که خب طبیعتاً وقتی مجلس اصولگراست از همون نماینده ها میان، از وزارت اطلاعات از سپاه و اونها تایید صلاحیت میکنن پزشکانو، و اتفاقی که میفته اینه که ظاهراً هر ارکانی از که بتونه یک اثر اجتماعی بخواد بگذاره یا یک تأثیری داشته باشه داره مصادره میشه به نفع یک جناح خاص، و ظاهرن هم که قراره که 10 سال همه چیز در اختیار همون جناح خاص باشه.
آنچه در انتخابات ریاست جمهوری 1400 روی داد و به اعلام عدم شرکت در انتخابات توسط برخی از متقاضیان رد صلاحیت شده نامزدی ریاست جمهوری منجر شد، در انتخابات آتی سازمان نظام پزشکی هم رخ داده است. برخی از کسانی که قصد کاندیداتوری هیئت مدیره این سازمان را داشتند، بعد از مواجهه با رد صلاحیت خود از کلیت انتخابات رویگردان شدند. حسام فیروزی، پزشک در تهران، این وضعیت را اینگونه توصیف می‌کند.
خب طبیعتاً پزشکا هم این ریاست جمهوری همون اتفاقی که افتاد، وقتی کسانی رو می‌دونن که انتصاب شدن برای که اونها رأی بیارن، خیلی تمایل چندانی برای که بخوان در این ساختار شرکت کنن، در این نمایشی که داره در همه جای کشور اجرا میشه، طبیعتاً اونها هم شرکت نمی‌کنن.
محمد رضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، روز سوم تیر با اشاره به مذاکره خود با سعید نمکی وزیر بهداشت در خصوص اعضای رد صلاحیت شده، از آنها خواست درخواست تجدید نظر را در اسرع وقت به هیئت نظارت مرکزی منعکس کنند. این در حالی است که بسیاری از آنان بعد از رد صلاحیتشان انصراف خود را به طور رسمی اعلام کردند و حالا و بعد از 4 روز از این درخواست نیز همچنان تقاضای مجدد بررسی صلاحیت ندارد. دادند. زمان برپایی انتخابات هیئت رئیسه سازمان نظام پزشکی ایران 25 تیر ماه جاری خواهد بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پیشروی های سریع و گسترده طالبان در افغانستان طی روزهای اخیر به نگرانی ها درباره احتمال شکست نیروهای دولتی بعد از خروج کامل نظامیان آمریکا و ناتو دامن زده است. بیشتر گفتگویی داشتم با احمد تکل، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و ابتدا درباره پیشرفت‌های جبهه طالبان پرسیدم.
اخیراً طالبان پیشرفت‌های در مناطق جنوب و شمال افغانستان مخصوصاً داشتن. ولسوالی‌ها یا دیستریکت‌های چندین ولایت به دست طالبان سقوط کرد. در هفته جاری وقتی که رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده سفر میکرد، در جریان صحبت با رئیس جمهور امریکا آقای جو بایدن یادآور شدند که همین روز که اینا صحبت میکردن و ملاقات داشتن، 6 ولسوالی یا دیسترکت دوباره به دست نیروهای دولتی افتاده. قبل از او حدود بیش از 10 ولسوالی از مناطق افغانستان به دست طالبان افتاده بود و جمعاً ادعا میشد که گویا حدود 80 یا بیش از 80 ولسوالی در دست طالباس. ولی اخیراً جریانات طور بوده که این ولسوالی ها به طور منظم در اختیار یک جناح نبوده، بلکه دست به دست می شده.
اخیراً روزنامه کیهان در ایران سعی در ارائه تصویر متفاوتی از طالبان کرده و به نوعی از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان حمایت کرده. واکنش ها در افغانستان از حمایت ایران از به قدرت رسیدن طالبان چه هست؟
نگرانی ها از اظهارات تلاشات دوامدار مقامات ایرانی در مورد حمایت از طالبا یا حداقل تماس هایی که ایران مقامات ایرانی هیچ وقت او را انکار نکردند همیشه وجود داشته. در گذشته ها مواردی هم بوده که مثلا در ولایت های مختلف افغانستان مقامات ادعا کردند از اینکه حکومت ایران اسلحه در اختیار طالبا گذاشته و حتی اخیرا پس از اینکه یک قومندان یکی از گروه های مسلح حشیه در مرکز افغانستان یک هلیکوپتر نیروهای دولتی افغانستان سقوط کرد و دنبال از این حادثه گزارش های هم به نشر رسید که حکومت ایران نه تنها به گروه های مسلح طرفدار حکومت ایران کمک می فرسته بلکه به طالبا هم در گذشته هم بوده و حال تازه هم ای که اسلحه می ته و مخصوصا راکت های دافع هوا و دافع تانک. این نگرانی ها همیشه از روابط ایران و تجهیز طالبا به دست ایران وجود داشته در افغانستان در سطح دولت و در سطح عوام.
بعضی از رسانه‌های افغانستان هم به تازگی ادعاهایی را مطرح کردند درباره حمایت ایران از طالبان. آیا این گزارش‌ها همچنان ادامه داره و آیا نماینده جمهوری اسلامی در افغانستان که سفارت ایران باشه واکنشی نشون داده به این گزارش‌ها؟
در افغانستان عکس‌العمل‌ها و واکنش‌ها به مداخلات در داخل افغانستان چنانچه در برابر پاکستان است در برابر ایران در او حد نیست، چون هم جانب ایران و هم جانب دولت افغانستان در روابطشان به نحوی یک فاصله را رعایت می‌کنند. حکومت افغانستان هم از قبل‌ها این را گفته که چون مداخلات پاکستان بسیار صریح است در افغانستان نمی‌خواهند که یک جبهه تازه را در مشاجرات و منازعات دیپلماتیکش با یک کشور دیگر باز کنه. ولی به هر صورت این نگرانی ها همیشه در افغانستان وجود داشته، نه در او حد که در مورد ایران است و نه تبلیغات در حد که در برابر پاکستان است در برابر ایران، نه در رسانه ها در او حد بوده و نه در اظهارات مقامات حکومت افغانستان این نوع نگرانی ها یا عکس العمل ها دیده شده.
توضیحات احمد تکل خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نوبت می‌رسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته از توافق جدید با دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی این کشور، در مورد ادامه همکاری خبر داد. تیم ملی فوتبال ایران ماه پیش با سرمربیگری اسکوچیچ در 4 دیدار دور برگشت مقدماتی انتخابی جام جهانی در آسیا در بحرین پیروز شد و به عنوان تیم اول گروه جواز حضور در مرحله نهایی انتخابی را به دست آورد. بعد از بازگشت تیم ملی از بحرین، برخی از رسانه‌ها از احتمال فسخ قرارداد فدراسیون فوتبال با این سرمربی خبر داده بودند. دراگان اسکوچیچ همچنین در مقایسه با مبلغ قرارداد 2 سرمربی خارجی قبلی تیم ملی ایران، یعنی کارلوس کیروش و مارک ویلموتس، ارزان‌ترین سرمربی خارجی این تیم طی چندین سال گذشته بوده است. مدیر عامل باشگاه استقلال در واکنش به صحبت‌های برخی افراد عضو هیئت مدیره و مسئولان این باشگاه در مورد مسائل مالی روز گذشته در گفتگو با شبکه 3 سیما دست به افشاگری زد. احمد مددی ضمن تأکید بر تصمیم ماه گذشته برخی از اعضای هیئت مدیره این باشگاه در مورد برکناری فرهاد مجیدی سرمربی این تیم درباره دخل و تصرف در مسائل مالی که توسط برخی از اعضا عنوان شده بود هم صحبت کرد و اظهار داشت.
یک عددی رو دادن به باشگاه به زیر حسابی باشگاه، این پول صرف یک هزینه های دیگری از باشگاه شد، اما به فاصله چند روز بعد همون عددی که این عزیز هیئت مدیره قصد داشت به ایشون بده من از محل دیگه تامین کردم و با آقای میلیچ پرداخت شد و گزارشش هم به هیئت مدیره دادم.
کاظم اولیایی مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال پیشتر در مورد برخی از افراد متمول و پولداری که از سوی وزارت ورزش به عنوان هیئت مدیره این باشگاه منصوب میشوند گفته بود:
وقتی با آقایان صحبت میشه، آقایان در روز اول برای ورود ادعا میکنن که بله به عنوان مسئولیت اجتماعی پول دارن و میخوان اینجا هزینه کنن، ولی وقتی میان هزینه میکنن دنبال برگشتشن، حتی بعضیا با سود. حالا این پوله وقتی این میاد بی حساب کتاب میشه، معلومه که از مسئولیت صحیح نمیده، تجربه شده طرف میاد اینجا پولشویی کنه، طرف میاد یک ریال از اینه که 2 ریال دراره و وقتی که میخواد غیر مستقیم دراره از راه غیر اصولیش دراره هم میشه پولشویی هم میشه مشکلات اقتصادی که وجود داره.
و از باشگاه پرسپولیس خبر رسیده مهلت پرداخت طلب 560 هزار یوروی این باشگاه به گابریل کالدرون سرمربی سابق این تیم 2 روز دیگر 9 تیر ماه به پایان میرسد و مسئولان پرسپولیس هنوز منابع مالی ارزی لازم را برای پرداخت این مبلغ به اضافه 5% سود سالانه آن فراهم نکردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم به گفتگوی ویژه فهیمه خضر حیدری. گفتگوی ویژه رو بشنوید که فهیمه خضر حیدری پای صحبت مولود حاجی‌زاده روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای نشسته. برای همه شما وقت خوبی رو آرزو میکنم. بدرود.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار در حوزه اقتصاد سیاسی و زنان، به تازگی و پس از تجربه بارها بازجویی، تفتیش منزل، بازداشت و محرومیت از کار از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعات سپاه، ناچار از ایران خارج شده است. این روزنامه‌نگار ایرانی دانش آموخته اقتصاد و روابط بین الملل است و در اولین گفتگوی خود پس از خروج از ایران از تجربه سرکوب و سانسور روزنامه‌نگاران زن در مطبوعات ایران از یک سو و دامهای امنیتی سپاه و اطلاعات برای نفوذ در میان روزنامه‌نگاران از سوی دیگر گفته است، از آنچه که خود عنوان تجربه وادادگی را بر آن گذاشته است. من فهیمه خضر حیدری هستم. خوش آمدید به گفتگوی ویژه رادیو فردا. در این گفتگو پیش از هر چیز از خانم حاجی‌زاده خواستم که به عنوان یک روزنامه‌نگار زن از تجربه خود از نوشتن در حوزه اقتصاد سیاسی که در مطبوعات ایران به صورت سنتی میدانی مردانه قلمداد شده بگوید.
بله، این حوزه بود که خب آقایون خیلی بیشتر توش فعالیت داشتن. حتی زنایی که توانمند بودن توی این حوزه به لحاظ دانش و قلم خوبی که داشتن از یه سطحی بالاتر نمی‌رفتن تو حوزه اقتصادی. حتی توی مطبوعات ایران کلا این مسئله وجود داره. خاطرم هست یک بار ما برای تست خودروی رفته بودیم مراسمش و اونجا از اینکه من یا مثلا دخترهای دیگه‌ای بودیم که خبرنگار زنی بودیم که برای تست اون خودرو اومده بودیم مثل بقیه خبرنگارای مرد، وقتی قرار بود که ما پشت اون خودرو بشینیم و اون رو تست کنیم، ارزیابی کنیم، در واقع با یکم با نگاه‌ها و متلک‌های روبرو بودیم که خب حالا مگه شما متوجه این موضوع میشین؟
علاوه بر این فضای عمدتاً در اختیار مردان در مطبوعات ایران و به خصوص وقتی به جاهایی میرسه مثل اقتصاد سیاسی، کار کردن تو حوزه اقتصاد با مسائل امنیتی اطلاعاتی و اینها هم در شرایط ایران پهلو میزنه. به هر حال بحث راندها هست، زمینخواری‌ها هست، موضوع بودجه نهادهای غیر شفاف هست، سپاه قرارگاهی مثل خاتم الانبیا، اینا عوامل بسیار تعیین کننده هستن. حالا روزنامه نگار زنی که داره وسط این میدان کار میکنه، میخوام بدونم که خودش رو در چه وضعیتی قرار میده.
بله، اصولا تصور اینه که تمام فشارها روی حوزه سیاسی وجود داره، در حالی که به واسطه اینکه اقتصاد ما خیلی به صورت مستقیم گره خورده با سیاست، به خصوص اینکه سپاه پاسداران بخش عمده اقتصاد رو برای خودش به صورت بلوکه کرده. یعنی شما وقتی میخواید در مورد خیلی از حوزه ها بنویسید، به طور مستقیم یا غیر مستقیم نهایتا به جایی میرسید که اونجا سرمایه بزرگ و عظیمی از سپاه توی اونجا دخیل هست. بنابراین قطعا نوشتن توی این حوزه اقتصادی خیلی فضا رو سخت میکرد و خب خیلی هم سانسور بود. این کار رو برای ما واقعا سخت‌تر میکرد.
خودت چه گزارش‌های شاخصی داشتی که ممکن بود به نظرت نهادهای خاص امنیتی رو حساس بکنه و تو رو به عنوان یک روزنامه‌نگار تحت فشار قرار بدن؟
یک سری فعالیت هایی بود که توی دوره احمدی نژاد توی سه مناطق آزاد داشت انجام میشد از طرف نهادهای خاص امنیتی. در واقع اصلا کلا اون مناطق داشت از حالت این که برای عموم هست به صورت اختصاصی در میومد برای نهادهای امنیتی. یکی از کارهایی که من انجام میدادم اون زمان تمرکز روی این مناطق بود. مثلا یه دوره در مورد منطقه آزاد کیش یک سلسله گزارش هایی داشتم که خب بابت اون خیلی تحت فشار قرار گرفتم. حتی من خارج از فضای، یعنی یک روزی داشتم میرفتم خونه به من حمله کردن، لوازمم رو شکوندم، در واقع بیشتر خواستم برم ترس ایجاد کنم. ولی خب اتفاق خوبی بود با وجود اونها، چون که تونستم حالا خودم به صورت مستقیم و با کمک دوستان دیگه‌ای که همراهی کردن در مورد یک سری پرونده‌های فسادی که توی اون مناطق بود بنویسیم. اینو میخوام بگم که ما هر جای اقتصاد رو که بگیریم تهش همونطور که گفتیم به یه جایی میرسه که اونجا خط قرمز هست. ما از صنعت خودروسازی بگیرید تا مخصوصا روی حوزه نفت به انرژی، اونقدر حساسیت اونجا بالاست که اصلا خود مدیر مسئول تو رو محروم میکنه از نوشتن در مورد اون.
در واقع تجربت به عنوان روزنامه نگار اقتصادی تا حد زیادی در قلمرو سپاه و گستره اون نهادهای وابسته به سپاه رقم میخورد.
چیزی که میخوام بگم اینه که شما توی اقتصاد وقتی وارد بشی از یه جایی به بعد به مرور متوجه میشید اون جاهایی که حتی سپاه به صورت مستقیم نیست، اون بخش کوچیک بدنه خیلی نحیف و کوچیک بخش خصوصی هم از یک جایی به بعد برای ادامه حیاتش ناگزیر میشه که وابسته بشه به نهادهای امنیتی از جمله سپاه. از صنایع کشتی سازی بگیرید که توی بوشهر هست، از شرکت‌های تولیدی صنعتی، مخصوصا توی سالهای اخیر هم به صورت مداوم این بزرگتر میشه، یا بخش خصوصی که وجود داشته ناگزیر میشه که یک رانتی رو در اختیار سپاه و نهادهای امنیتی بگذاره برای ادامه حیاتش، یا اینکه رها کنه بره.
در نهایت هم همین حضور همه جانبه سپاه و خاتم الانبیا و نهادهای وابسته به اون و اینها در این مجموعه در اقتصاد کشور بود که باعث شد که برای تو پرونده سازی بشه به عنوان روزنامه نگار.
شکل گرفتن پرونده های مختلف برای من از یه جایی بود که حتی خودم هم، یعنی تا مدت ها انگار بوده و من خودم خبر نداشت، یعنی مربوط به سالها قبل بود، پرونده های وجود داشت و از یه جایی به بعد اینها پشت سر هم تو قالب نهادهای مختلف شروع کردن به پیگیری. خود زنان هم علاوه بر نوشتن یک سری فعالیت هایی به صورت اجرایی داشتم که اونها هم براشون خیلی خوشایند نبود، کما اینکه خب به هر حال خود وقتی یک زن باشی در جمهوری اسلامی، یک زن روزنامه نگار باشی، یک زن روزنامه نگاری باشی که فمینیست هستی، همه اینها یعنی جمهوری اسلامی قاعدتا نمیتونه تحمل کنه و برخورد میکنه و این باعث شد که پرونده پشت پرونده برای من شکل بگیره.
من تا سال 88 خودم داخل ایران روزنامه نگاری کردم، بعد از اون از ایران اومدم بیرون و کارم رو ادامه دادم. روزنامه ها و حتی انجمن صنفی روزنامه نگاران همیشه یا دستشون حالا به اندازه کافی باز نبوده، بهتر بگم به هیچ جای بند نبوده، یا اگر هم که دستشون باز بوده چنان نگران این حیات لرزان خودشون بودن که وقتی یک روزنامه نگار هدف نهادهای امنیتی قرار می گرفت واقعا هیچ حمایتی ازش نمی کردن، صیانتی از روزنامه نگار در کار نبود. می خوام بدونم تجربه تو در این مورد چیه؟
هیچ حمایتی نداشتن. رسانه های ایران از یه جایی بعد وقتی حس می کردن که ممکن هست شما توی جایگاه قرار بگیری که پرونده داری و فشار امنیتی داری، حتما تو رو رها می کردن تا شاید مثلا حالا گزندی به اونها وارد نشه و سوال نشه که چرا مثلا شما با فردی که مثلا مسئله داره همکاری می کنید. در مورد من، در مورد خیلی از دوستان دیگه ای که تمام این سالها این مشکلات رو داشتن و ناگزیر شدن که یا خونه نشین بشن یا برن و رها کنن و دنبال شغل دیگه باشن.
علاوه بر اینها تجربه درگیری با فریب‌های امنیتی رو هم تو از سر گذروندی، در موردش صحبت بکنیم، اینکه چطور دست نشانده های امنیتی سپاه و اطلاعات راه خودشونو به مطبوعات و بین روزنامه نگاران منتقد باز میکنن، اصلا چه فرایندی طی میشه؟
بله، من یه واژه‌ای هست که به نظرم خیلی واژه مهمیه، واژه وادادگی. این وادادگی اگه یک جا شروع بشه انتها نداره و متاسفانه توی این سالها مخصوصا اواخر دهه 80 و دهه 90 خیلی این اتفاق افتاد و خب خیلی تلخه که این رو از یه جایی میبینی دایرش خیلی نزدیک میشه، یعنی حتی مشمول افرادی میشه که قبلا دوستان تو بودن، قبلا با هم توی یک رسانه با هم کنار هم میشستین کار میکردین، این وادادگی براشون اتفاق میفته.
یعنی منظورت توی فضای داخل خود روزنامه ها و مطبوعات بین روزنامه نگارانه؟ فکر میکنی که چرا یک روزنامه نگار درگیر یک چنین ماجرایی میشه؟
به واسطه فشاریه که نهادهای امنیتی روی افراد میذارن و بسیار هم این فشارهای سنگینی میتونه باشه. من خودم تجربیاتم از دست دادن یکی از دوستان نزدیکم به واسطه این مسئله بود، یعنی اینکه خب بازداشت می